بحث در تفسیر حدیث ششم داشتیم که در مورد رؤیت خداوند بود. در این حدیث آمده بود که رؤیت خدا با بصر ممکن نیست، ولی قلوب او را رؤیت می کند. گفتیم که در مسئله دو تا قول مقابل هم وجود داره که هیچ کدوم پیش ما مقبول نیستند. یک قول این است که رؤیت رو در این حدیث و احادیث نظیر این هم می کنیم بر علم. خدا رؤیت می شود یعنی علم ما به او تعلق می گیرد و ما به او در حد توانای خودمون عالم می شیم. این گروه رؤیت رو از معنای حقیقی خودش و از معنای ظاهریش در آوردن و معنای دیگری بهش دادند. گروه دوم گفته بودند که خدا رو با همین چشم میشه دید، رؤیت رو به معنای حقیقی گذاشته بودند، تغییرش نداده بودند و معتقد بودند که همین رؤیت با همین چشم برای خداوند نسبت به خداوند اتفاق میافته و ما میتوانیم خدا رو ببینیم، که از کردیم در دنیا گفتن فقط ممکن است ولی واقع نمیشه، در آخرت هم ممکن است هم واقع میشه. این اشاعره بودن، کسانی که به این قول معتقد بودن اشعری ها بودن. هیچون از این دو قول ما قبول نکردیم. حالا میخوام وارد قول فصل بشیم، یعنی قولی که فاصله بین حق و باطله و حق رو چنان بیان میکند که باطل به طور کلی از بین برود. این قول فصل اینه که رؤیت رو به معنی حقیقی خودش میذاریم، یعنی بر معنای علم حملش نمی کنیم، ولی میگیم رؤیت به وسیله این چشم نیست، بلکه به وسیله چشم قلبی است. بعدم این مطلب رو اضافه می کنیم که رؤیت حتی با چشم قلبی به ذات خدا نمیتونه تعلق بگیره، همونطور که علم هم به ذات خدا تعلق نمیگیره. ما فقط میتوانیم اوصاف الهی رو بشناسیم. عوارض هم که نداره از طریق عوارض بشناسیمش، ولی اوصاف داره، از طریق اوصاف میشناسیمش. این اوصاف هم حدود او هستند، یعنی تعین به طوری که تعین هستند به طوری که ما میتونیم درکشون کنیم. لا تعین رو و مطلق رو نمیشه درک کرد، ولی وقتی تعین پیدا شد میتونیم درکش کنیم، اون هم در حد توانایی خودمون. پس ذات اصلا قابل ادراک نیست، نه رؤیت ما به ذات تعلق میگیره نه علم ما. از ذات باید بگذاریم بیام پایین تر که مراتب تعیونه. در مراتب تعیون هم رؤیت ما اگر رؤیت بصری باشه تعلق نمیگیره، اگر رؤیت قلبی باشه تعلق میگیره. این خلاصه نظر ایشونه که ما میتوانیم خدا را با چشم قلب ببینیم نه با چشم ظاهر. عالم شدن به خدا اون بحثی نداره، همه قبول داریم که میتونیم در حد توانایی خودمون به خدا عالم بشیم، اما رؤیت خدا مورد بحثه. ما میخوایم رؤیت رو حمله بر علم نکنیم، بلکه به همون معنی خودش بذاریم. منتها رائی چشم ما نیست، چشم ظاهری ما نیست، رائی چشم قلب ماست. مرئی هم ذات خدا نیست، مرئی اوصاف الهی و حدود الهی است، یعنی تعیناتی است. ابتدایشون رویت بصر رو ادعا رویت رو بصر رویت بصر اشتباه بود رویت رو ادعا میکنه، بعد در آخر کلام رویت رو نفی میکنه، بعد یه انقلتی مطرح میکنه که چرا ادعا کردی و چرا نفی کردی، تو رویتی رو اثبات کردی رویتی رو نفی کردی، چطور شد این تناقض؟ ایشون جواب میده اون رویتی که نفی کردم رویت بصره، اون رویتی که اثبات کردم رویت قلبه. پس ما اصلا بحثمون در رویت، بحثمون در علم نیست، رویت رو بر علم هم نمی کنیم، ولی دو نوع رویت قائلیم، یکی رویت بصر یکم رویت قلب. رویت بصر رو نفی می کنیم، رویت قلب رو قبول می کنیم و در رویت قلب هم قائل می شیم که متعلقش ذات نیست، متعلقش اوصاف. این کل بحث ایشونه، ظاهرن بحث دیگه نداریم. البته خب عبارت ایشون با توضیحاتی که من ارسالم فرق میکنه، وقتی رسیدم به عبارات خودش مطلب رو عرض میکنم. صفحه 277 سطر 7 و القول الفصل فی ذلک، در باب رؤیت الهی، قولی که میتواند حاصل بین حق و باطل باشد و حق رو بیان کند و باطل رو کنار بگذارد، این است که رویت باید به معنی حقیقی خودش باشه. بعد میفهمد معیدن به نقل صحیح و العقل صحیح، در حالی که این قول با دو چیز تایید میشه، یکی با نقل صحیح که روایاتی هستن با سندهای کامل، یکم عقل صحیح. عقل صحیح رو من بارها عرض کردم، عقلی است که همراه با تربیت‌های خاص نباشه. مثلا عقل مسلمی عقل صحیح نیست، عقل ادیان کسانی که متدینه و ادیان دیگرن باز عقل صریح نیست، یا کسانی که مبانی خاصی دارند ولو تدین به دینی هم نداشته باشند عقل اونها هم صریح نیست. همه این عقول یه جوری تربیت شده، عقاید اسلامی عقل ما رو تربیت کرده، عقاید مسیحی اون عقل اونا رو تربیت کرده، عقاید مثلا بت پرستی عقل بت پرستا رو تربیت کرده، هیچ کدوم از این عقول صریح نیستن. یا مثلا متکلمین یا فلاسفه اینا خودشون یه قواعد خاصی دارن که قواعدشون عقل قبول کرده و با این قواعد عقل تربیت شده، اینا هیچ کم عقل صریح نیستن. عقل صریح عقلی است که هیچ قاعده‌ای بهش داده نشده باشد و او به خودی خود حکم کند، این عقل رو میگن عقل صریحه و معصوم هم هست، اشتباه هم نمی کنه، اگه درست به کارش بگیریم به مطلب حق میرسه. خب حالا از کجا بفهمیم که این عقل صریحه؟ شاید در کل جهان ما عقل صریح پیدا نکنیم، چون بالاخره هر عقلی با یه قاعدهی با یه دینی چیزی تربیت شده. یه معیاری برای عقل صریح ذکر کردن که اون معیار رو ما به کار میگیریم و میفهمیم که حکم عقل صریح چیست، و اون معیار اینه که همه انسان ها با تمام تربیت های مختلفی که دارن به این مسئله حکم کنن. معلوم میشه این مسئله مدرک عقل صریحه. مثلا در ریاضی میگن 2 تا 4 تا، اینو به هر انسانی بگید با هر تربیتی که برای عقلش داشته باشه میبینید قبول میکنه. یا مثلا این که هر حادثی احتیاج به محدث داره، در مسئله فلسفی اینو همه قبول میکنن. عقل مریض رو نمیگیم، یه عقلی ممکنه مریض باشه بخواد سفسطه کنه، اون اصلا به حساب نمیاد. ولی کسانی که عقل عادی دارن با هر تربیتی باشه بهش بگیم یه چیزی خود به خود درست شد، قبول نمیکنه، میگه باید یه چیزی اینو درستش بکنه. اگه خود به خود درست شد چه دیروز درست نشد، چه امروز درست شد. کسی که میتونه خود به خود درست بشه از ازل درست میشه. این که حادثه معلوم میشه تا حالا شرایط وجودش فراهم نبوده، حالا یا فاعل نداشته یا فاعل داشته شرایط دیگرش نبوده، حالا شرایطش کامل شده موجود شده. پس باید هر حادثی یه عاملی برای حدوثش باشه، اینو همه قبول میکنه. این مفاد حکم عقل صریح، مفاد عقل صریح، حکم عقل صریح.
استاد برشتی پس از این فلاسفه بزرگی در مثلا به این شک میکنن هم قرآن علمیت هم سازه میکنن مریض هم
علیت به علیت این رسل علیه یا به سنخیت و امثال ذالک یعنی حتی میگن اشیاء حادث خودشون حادث میشن.
طرز فکر ماست همه چی رو علی معلومی میدیم، معلوم نیستیم واقعیت باشه. این حرفا دیگه بدیهیات،
یعنی چیزی میشه بعد خودش حاصل شود بدون علت.
یعنی ذهن ها اینجور تنظیم شده، ما علی معلومی میبینیم همه چیز، معلوم نیست واقعیت هم همین باشه. یه تعاقبی پیدا میشه، شما صرف اون ببینیم میگیم علیت هست.
نه ببینید، وقتی علیت این رو با این قبول نمی کنن اشعری همینه میگه.
نه
اشعری میگه آتش علت حرارت نیست، هر وقت آتش روشن میشه شما حرارت رو حس میکنید، این مقارنت شما رو به اشتباه میندازه، فکر میکنید اون مؤثره، در حالی که تأثیری در کار نیست، فقط مقارنته. این حرف اشعری است، ولی اینا معتقدن که حرارت خدای ایجاد میکنه، علت ممکن نیستن، علت بودن آتش ممکنه. تو این پدیده های جهان میان یکی علتی که معلوم نیست، همه رو خدا مستقیم داره ایجاد میکنه، اما هیچ که منکر این نیست که بالاخره این موجودی داره. اون غربی هم شد همینو میگه، حرف و اشعار خیلی هاش الان مورد قبول غربی هست.
نمجا اونا همین امتناع اجتماع نقیزه این و اینا هم که دیگه عبده بود بدهیات، اینا میگن گزارهای غیر قابل اثبات، مقابل اثبات
نیست. بدیات که اصلا نباید اثبات بشه، ما معتقدیم بدیات قابل اثبات
بشه، بدیهی نداریم. این هم قابل اثبات، شما پیش‌فرض هایی من خودتون تعیین کردید که قابل اثبات نیست، پیش‌فرض ها اثبات نشده.
نه عرض می کنم اگه سفسطه بخواهیم داشته باشیم ممکنه خیلی چیزا منکر بشیم، بدیهیات هم منکر بشیم. بدیهیات اگه نداشته باشیم علوممون از کجا میاد؟
بله اینا اشکال هاست. متا عرضم این بود که عقل سلیم بلاکش چیه؟ ما مثلا بگیم اینجا خط مریضیه، اینجا به اونور رفتی مریضی، از اینجا به اینور عقل تماس.
ببینید ما به فرض کنید به آراء مختلف با عقاید مختلف مطلبی رو عرضه میکنیم، میبینیم همه شون قبول کنیم. وقتی همه قبول کنیم میشه مفاد عقل سلیم یا حکم عقل سلیم. حالا اگه گروهی قبول نشدن، حالا روی اناب قبول نشدن، روی مریضی زن قبول نکردن و هر چی از قبول نکرده، اونا رو ایمان به حساب نمیاریم. وقتی چند تا رأی مختلف قبول کرد معلوم میشه این تربیت های مختلف تأثیر نذاشته، وقتی تأثیر نذاشته معلوم میشه عقل خالص حکم کرده. حالا یه جو طرف شخصی مثلا قبول نمیکنه، این قبول نکردن اون ضرر رو وارد نمیکنه، ما میخوام بگیم آراء مختلف دخالت نکرده. همین اندازه که با وجود آراء مختلف حکم واحد دیدیم میفهمیم این آراء مختلف دخالت نکرده. نمیخوام اجماع درست کنیم که حتی یک نفرم مخالف نباشه، این که پیدا نمیشه. نمیخوام بگیم عقل صریح عقلی است که تمام تک تک انسان ها حکم عقل صریح حکمی است که تمام انسان ها بهش حکم کرده باشن، این میشه نمیگیم. ممکنه خیلی هم حکم نکرده باشه. وقتی ما میبینیم آراء مختلف در مورد این حکم میکنن میفهمید آراء دخالت نکردن و اون عقل سریع دخالت کرد. اجماع ما لازم نداریم در این که بفهمیم حکم عقل سریعه، چون بعید توی مطلب اجماع داشته میشه. به قول شما من اولا مرز کردم افرادی هستن که به سفسطه معتقدند، اونا رو ما به حساب نمیاریم، استدلال هم برشون نمی کنیم. ابن سینا میگه بنا استدلال هم نکن، فقط بهشون بگو که هیچی در جهان نیست، حرارت هم در جهان نیست، تو هم در جهان نیستی، بیا من یه قوری پر آب رو میزنم چرا وقتی داره غلغل میکنه تو دست خوش بزن، هیچ رو حاضر نمیشه. اگه حرارتی در جهان نیست خب نیستی، تو دست به چیزی که نیست بزن، خودت هم که نیستی. خب عقل سریع روشن شد چیست؟ ایشون میفهمد مفاد عقل سریع هم همینه. خب چطور مفاد عقل سریع اینه که ما خدا رو نمیبینیم؟ بعد از این که اثبات شد خدا مجرد است، عقل سعی گفت میکنه که دیدنی نیست، چون دیگه این مورد اختلاف نیست. حالا فرض کنید دیدنهای ما اشتباه باشه یا صحیح باشه، به خاطر وجود بعضی از امور باشه یا بدون وجود امور باشه، بالاخره اینو ما میدونیم که دیدن بصر ما تعلق میره به جسم، اینو همه قبول داریم. حالا یا با اشتباه تعلق میره یا بدون اشتباه، درست میبینه یا درست نمیبینه، اونا چی مهم نیست. مهم اینه که همه ما قبول داریم ما جسم رو میبینیم، مثلا عقلمون رو با بصرمون نمیتونیم ببینیم. چرا؟ چون جسم نیست. خود باصره رو با باصره نمیشه دید، چشم رو میتونیم ببینیم اما باصره نیروش رو نمیتونیم ببینیم. یا نیروی بازومونه که میتونیم سنگ رو جا به جا کنیم، این نیرو رو نمیتونیم ببینیم، خیلی چیزا رو نمیتونیم ببینیم. اینا رو همه قبول داریم. خب خدا از هر کدوم قبیل باشه، وقتی جسم نباشه نمیشه دید. حالا بعدا بحث کنیم مجرد تامه یا مجرد ناقصه، اونها یه بحث دیگه است. خدا رو نمیشه دید، همه قبول دارن. پس این که نمیشه با چشم بصر خدا رو دید، این مورد قبول هم است. ولی این که با چشم قلب میشه دید، ممکنه کسی توجه نداشته باشه که با چشم قلب میتونه ببینه، ولی به قول امام، وقتی که امام معصوم که تو روایت میگن به محضی که تو خطر بیفته یه نفر رو صدا میکنه، یعنی میبینه که صدا میکنه. چی رو صدا میکنه؟ خدا رو. با اون چشم قلبش داره میبینه که صدا میکنه، حتی کسانی که خدا رو قبول ندارن. منطقه داره کسی رو صدا میکنه، نمیتونه تطبیقش کنه بر خدا، خدای واقعی تطبیقش اشتباه، ولی اصل این که به خدا معتقده اشتباه نیست. خب تا اینجا مطلب روشن شد که این مفاد عقل صریح، دیدن مفاد عقل صریح و انه لیس به هذه الجلیدیه. و انهو لیسه به حاضر جلیدیه، انهو یعنی این دیدن، این دیدن خدا به وسیله نمیسی ما یه خطی اون باختن. ان رویه، قول فست در مسئله این است که رؤیتی که وارد است در آیات و اخبار، این نماهیه علا معنا هر حقیقی، رؤیت رو به همون معنی حقیقی خودش باقی میذاریم. من دون تعبیل بالعلم الیقینی، گفتیم که گروهی رویت رو تعبیل بردن و گفتن مراد از رویت علم یقینی، یعنی به خداوند علم پیدا میکنیم، نه علمی که همراه احتمال خلاف باشه. علم یقینی که همراه احتمال خلاف نیست، همونطور که رویت علم یقینی برامون میاره، ما خداوند رو رویت میکنیم، یعنی به علم یقینی عالم میشیم، چون در رویت شک نیست. وقتی که ما چیزی رو میبینیم شک نمی کنیم در اون چیز، گاهی چیزی رو تصور میکنیم احتمال خلاف میدیم، ولی وقتی چیزی رو میبینیم دیگه شک نمی کنیم. پس رویت با علم یقینی یکی میشه. به همین جهت بعضی ها رویت رو که در این ابواب آمده هم کردن بر علم یقینی. ایشون میگه که قول فصل این است که ما رویت رو بر همون معنای حقیقی خودش که دیدن هست باقی بذاریم و تعبیلش نکنیم به علم یقینی. ولی این چنین بگوییم که انه لیس به هذه الجلیدیه، یعنی این رویت با این جلیدیه چشم ما قابل رویت نیست، ما با این جلیدیه اجسام رو میتونیم ببینیم، نه موجود مجرد که خدا که خداست. ولا يمكن ان يتعلق به سبحانه به عینه و شخصه، ممکن نیست تعلق بگیرد این رویت به عین خدا و شخص خدا. همونطور که از خارج از کردم، ذات خدا رو نمیتوان رویت کرد. سوا اون فی ذلک العلم و رویتو، العلم و رویت نخونی، مشاوره راه زالک نیست، مساوی است فی زالک در این که به ذات خداوند تعلق نمیگیرد، در این مساوی است علم و رویت. نه رویت به ذات خدا تعلق میگیره نه علم. و زالک چرا رویت به ذات خدا تعلق نمیگیره؟ لأن رویت الشیء المجرد عن المباد لا یمکن. خط بعدی داره که لا یمکن. و ذالک رو برگردونید به اینکه چرا علم و رویت به این موجود مجرد تعلق نمیگیره. به موجود مجرد رویت تعلق نمیگیره، ولی به این موجود مجرد علم هم تعلق نمیگیره. به موجودهای مجرد دیگر، یعنی به مطلق موجود مجرد رویت تعلق نمیگیره، به این موجود مجرد علم هم تعلق نمیگیره، یعنی به ذاتش. و ذالک این که علم و رویت نمیتواند به ذات خداوند تعلق بگیره، به خاطر این است که رویت شیء مجرد از مواد و همچنین علم به امری که مقدس از اشباح و انداد است، علم به عینش و ذاتش لا یمکن. خب موجودی که مجرد از اشباح جنس و پس نداره، چون چیزی جنس دارد که شبیه داره، بالاخره جنس یه امر عامه و وقتی که یه فرد از او موجود بشه، فرد دیگر هم یا موجود است یا میتواند موجود باشد. خب فرد دیگر میشه شبیه اون فرد اولی و خدا شبیه نداره، نه که شبیه نداره بلکه نمیشود هم که شبیه داشته باشه. پس اگر شبیه نداره جنس هم نداره. وقتی جنس نداشت احتیاج به ممیز و جدا کننده هم نداره، پس فصل هم نداره. وقتی جنس و فصل نداشت قابل تعریف نیست. وقتی قابل تعریف نبود علم حصولی بهش تعلق نمیگیره، چون چیزی معلوم حصولی میشود که قابل تعریف باشد. علم حضوری هم به او تعلق نمیگیره، به ذاتش، چون علم به معنای احاطه کردنه و هیچ موجودی نمیتونه خدا رو احاطه کنه. پس ذات خدا از دسترس هر علمی بیرون است، چه علم حصولی و چه علم حضوری، که این علم مال انسان باشد که علم مال عقول باشد. حتی عقول عالیه هم نمیتوانند ذات خدا رو درک بکنند. ذات خدا فقط مدرک خودشه. خب رؤیت شیء مجرد، علم به امر مقدس، لا یمکن الا ان یکون بکنهه او ان یکون به حدودهی و اطرافهی. علمی که میخواد تعلق بگیره به یه موجود مجرد به یکی از دو صورته، یا باید به ذاتش تعلق بگیره یا باید به حدود اطرافش تعلق بگیره. حالا به طور کلی ما وقتی که میخوام عالم به چیزی بشیم سه جور میتونیم عالم بشیم، به سه نحوه میتونیم عالم بشیم. یکی اینکه ذات اون شی رو ملاحظه کنیم، یکی اینکه حدود اون ذات رو ملاحظه کنیم. بالاخره هر ذاتی به جز ذات خداوند محدوده، ما به حدود اون ذات هم میتونیم توجه کنیم و از طریق حدود و اطرافش بشناسیم. اطراف یعنی اون نقطه ابتدا و نقطه انتها، که شیئی که محدود باشه اول داره آخر داره. ما وقتی اون اول و آخر رو میبینیم میشناسیم شیئی رو. مثلا پس یه جسم محدودی در مقابل ما بذارن، ذات جسم پیش ما دیده نمیشه ولی حدودش دیده میشه، یعنی اندازش دیده میشه. حالا این البته یه امر جسمانیست یا امر مادیست، مجرد هم اگر داشته باشیم یا بخوام با علم او رو مشاهده کنیم حدودش رو میبینیم، گاهی ذاتش و گاهی حدودش رو. حدودش هم عرض کردم جنس و فصلشه، حدود هر شیئی جنس و فصلشه، مگر حدود مثلا اجسام و اینها که کمیتش یعنی اول و آخرشه. سبب این که عوارض شعر رو ملاحظه کنی، نه خود شعر رو بلکه عوارضش رو ملاحظه کنی. یعنی مثلا فرض کنید این جسمی که گذاشتن جلوی ما رنگش رو ببینی، یا مثلا فرض کنید بحث رؤیته، بحث علمم بخوان دخالت بدید، مثلا فرض کنید دست بزنیم بهش سیغلی بودنش رو یا مثلا زد بودنش رو همسال اینها رو مثلا لمس کنیم. پس بالاخره باید به وسیله عوارضی درک بشه، یا به وسیله حدود یا ذات. همیشه علم ما یا رؤیت ما به این سه تا تعلق میگیره، به ذاتشه، به حدودشه، به عوارضشه. خداوند و هر موجود مجردی عوارض قابل رؤیت نداره، چون هر موجود مجردی بسیط هم هست. اگه بسیطه عوارض نباید داشته باشه، عوارضش باید این ذاتش باشن. اونایی که در ما عارضن در او عارض نیستن، در او این ذات هست. مثلا علم به عنوان یه صورت علمیه بر ذات ما عارض میشه، اما این علم بر خدا عارض نمیشه، این ذاتشه. علم و عقول هم این ذاتشونه. پس این عوارضی که برای ما هست در اونجا، اگر عوارض کمالی باشه اونجا این ذاته، عارض نیست. بنابراین عوارضی برای موجود مجرد علل خصوص برای خدا نیست که ما بخوام از طریق اون عوارض درکش کنیم. پس منحصر میشه در مورد مجردات و در مورد خداوند، علم ما و رؤیت ما منحصر میشه به دوتا، یا باید تعلق بگیره به کن یا باید تعلق بگیره به حدود. به کن خدا که علم تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه تعلق علم اقتضا میکند احاطه رو، و کسی نمیتونه ذات خدا رو احاطه کنه، چون ذات بی‌نهایت، به بی‌نهایت اصلا قابل احاطه نیست. نه ما نمیتونیم احاطه کنیم، اصلا قابلیت احاطه نداریم. پس میمونه که حدودش رو درک بکنیم. حدود در موجودات جسمانی، حدود در موجودات جسمانی عبارت هست از ابتدا و انتها که عرض کردم. این جسمی که الان مقابل ماست اولش رو میبینیم، آخرش رو میبینیم و زخامتش رو میبینیم، اینا همه میشه حدودش. یعنی اونجایی که این جسم شروع میشه و اونجایی که این جسم تمام میشه، اون میشه حدود جسم. این مال جسمانی ها. موجوداتی که جسم نیستند و یا جسم هم هستند، اینا یه حدود دیگه هم دارند، که این حدود اعم از اون حد اوله. حد اول اختصاص به جسم داره که گفتیم اول و آخر داشتن، حد یعنی اول و آخر داشتن، این اختصاص به جسم داره. اما یه حد دیگه هم داریم که اعم از اینه، هم در اجسام میاد، هم در عوارض میاد، حتی هم در عقول میاد. در تمام ممکنات این حد هست و اون عبارت هست از ماهیت، یعنی جنس و فصل، که همه موجودات امکانی ماهیت رو دارند، جنس و فصل رو دارند. بنابراین از طریق ماهیت میتونن معلوم بشن، معلوم به علم حصولی. اینم دو نحوه حد، که یکی حد مخصوص جسم و جسمانیات بود که گفتیم حد یعنی اندازه، یعنی اول و آخر. این هم در جسم جاری می شد، هم در جسمانیات، منطقه در جسم به ذات، در جسمانیات به تبع جسم. مثلا این دیوار حدش مشخصه از اینجاست و اونجا، سفیدی دیوار هم همونطور، منطقه به تبع دیوار. سفیدی هم الان محدوده، سفیدی این دیوار، اما به تبع خود دیوار. جسم که دیوار است، جسمانی که اون سفیدی است، هر دو حد به این معنایی که گفتیم داره، یعنی اندازه، یعنی اول آخر. یه حد هم به معنی ماهیته که از سرمین همه داره ولی خداوند نداره. در بین موجودات فقط خداست که حد نداره. حد به این معنی ماهیت، حد به معنی اول نداره، حد به معنی دوم نداره. ولی یه حد دیگه برای خدا هست، نه برای ذات خدا، برای خدای تجلی کرده و ظهور پیدا کرده و متعین شده. چون خداوند تجلی میکنه، تجلیاتش تعین دارن. همه موجودات جهان جلوه و آیت خداست. تجلی یعنی آیت، جلوه یعنی آیت، تجلی هم یعنی ایجاد آیت. خداوند کمالات خودش را به تمام پیش تمام جهانیان ظاهر کرده و این ظهورات تعینات او هستند، یعنی حدودند. ما از طریق این حدود میتونیم خدا رو بشناسیم، یعنی از طریق آیت میتونیم خدا رو بشناسیم. به خلائق نگاه کنون خدا شناخته میشه. نه خلائق خدا هستند، خلائق نشان دهنده خدا هستند. پس ما خدا رو از طریق خلائق میتونیم بشناسیم. خب سه جور حد در جهان داشتیم، یکی حد به معنی اندازه، یکی حد به معنی ماهیت، یکی هم حد به معنی تعینات. برای خداوند دو تا قسم اول وجود نداره، حد به معنی اندازه نیست، حد به معنی ماهیت نیست، ولی حد به معنی تعین هست. وقتی ما ذات خدا رو نتونستیم بشناسیم، به توسط حدش میتونیم بشناسیمش، یعنی به توسط آیاتش. بعضی از این آیات رو با چشم میشه نگاه کرد، با چشم میشه نگاه کرد. مثلا ما خودمون همه آیات خدایی، جلوه به آیاتیم، با چشم هم بیار میبینیم. بعضی آیات رو با چشم نمیشه دید، با علم میشه یافت. بعضی با چشم قلب میشه دید. پس خداوند رو با حدش میتونیم درک کنیم، یعنی با تعیناتش، اما ذاتش ممکن نیست. نه با رؤیت قلب ممکن است، نه با رؤیت چشم ممکن است، و نه هم با علم. نسبت به ذاتش هیچ راهی نداریم. این مطلبی است که ایشون در اینجا میگه. البته بحث تعینات رو فقط اشاره میکنه، توضیح نمیده. عبارت توجه کنید، لا یمکن، یعنی رؤیت شیء مجرد و همچنین علم به امر مقدس، لا یمکن الا ان یکون بکنهی او ان یکون به حدودهی و اطرافهی. این علم و رؤیت یا تعلق میگیره به کنه شیء، به ذات شیء، یا تعلق میگیره به حدود و اطراف و اندازه هاش. از لیس له احوال و اعراض حتی تتعلق در رؤیت و به ها دونه فلا محال یکون و متعلقن بکنه. عبارت اینطور میگه، خداوند احوال و اعراض نداره، پس حدود هم نداره، بنابراین علم منحصرن باید به ذاتش تعلق بگیره. اونی که من عرض کردم علم به آیاته، این علم به آیات ممکنه، ولی علم به خود خدا ممکن نیست، حتی از راه حدودش، چون حدود نداره. کرا حدود نداره؟ چون عوارض نداره. پس توجه کنید این عبارت منحصر میکنه علمو به دو قسم، یکی علم متعلق به ذات، یکی علم متعلق به اعراض و اطراف و حدود. و برای خدا اعراض و حدود نیست، حتی حدودم نیست. اینی که من عرض کردم تعینات و عرض کردم جلوه ها، اینا خود خدا که نیستند، اینا آیات خدا هستند. هم با چشم میتونیم بعضیشون رو ببینیم، هم با چشم بصیرت بعضی دیگر رو، و هم با علم میتونیم بیابیم. پس در مورد خداوند، خود خداوند باقی نمیمونه جز ذاتش، فقط ذاتشه که باید دیده بشه، ذاتش هم که نمیتونه کسی ببینه. میبینید داره نفی میکنه رؤیت رو، اول رؤیت اثبات شده در مورد خداوند، حالا داره به کلی رفع میکنه. میگه اگر بخواد رؤیت کنید یا باید حدود رؤیت کنید یا ذات رو. خدا که حدود نداره باید ذات رؤیت کنید، ذات هم قابل رؤیت نیست. عبارت به نظر من یه بابی افتاده. این ازلیس له احوالون و اعراضون علت نیست برای اینکه خداوند یا باید به کنهش دانسته شود یا به حدود و اطرافش. این علت است برای مابعدش. و ازلیس له احوالون و اعراضون فلا محاله یکون متعلقه میکنه. اینجا یه بابی بذاریم درست میشه. البته من نسخه ندارم که ببینم باب هست یا نیست، تصحیح نظری میکنم. اگر ما باب نیاریم، همونطور که من اول معنا کردم معنا میشه که خدا شی یا به ذاتش معلوم میشه یا به حدود اطرافش و یا به احوال و اعراضش. خدا احوال و اعراض نداره، پس یا باید به ذاتش دانسته شود یا به حدود اطرافش. عبارت اینو نمیگه، عبارت نمیگه چون خدا احوال و اعراض نداره پس یا باید به ذاتش دانسته شود یا به حدود اطرافش. به همین جد من میگم یه بابی باید اینجا بذاریم، چون میگه وقتی اعراض و احوال نداشت پس حتما باید علم به ذاتش تعلق بگیره. یه سومی درست نمی کنه. پیداست که احوال اعراض رو همون اطراف و حدود گرفته. بعد میگه چون اطراف شی باید یا به کنهش دانسته شود یا به حدود اطرافش، و خدا حدود اطراف ندارد پس اگر بخواد شناخته بشه باید به کنهش شناخته بشه. عبارت اینطوری معنا میشه. وقت باب لازمه. بدون بابم معناش کردم، بابم معناش کردم، و به نظر خودم باب نباشه راحت تر معنا میشه، باب باشه راحت تر معنا میشه. و از لیس له احوال و اعراض، تا رویت به این احوال و اعراض تعلق بگیرد دونه، یعنی دون خود خدا، که بگیم رویت به احوال و اعراض تعلق گرفته، به خود خدا تعلق نگرفته، چون برای خدا احوال و اعراضی نیست، اطراف حدودی نیست، فلا محاله یکون این رویت متعلقا به کنهی و حقیقتی، یعنی رویت باید به کنه و ذات خدا تعلق بگیره، در حالی که هو مستحیل الذات، یعنی رویت متعلق به ذات امریس محال، خارج عن طوق الجائزات. بله بله، به کنهی هم اشتباه نشته، یه دونه هی اضافه گذاشته، متعلقا به کنهی. بله بله، رویت رویت یا علم فرق نمی کنه. خوبه هر یک از رویت و علم بخواد به خدا تعلق بگیره مستحیل ذاته، چون باید به ذات خدا تعلق بگیره، و علم و رویت اگر بخواد به ذات خدا تعلق بگیره مستحیل ذاته. این مستحیل ذات یعنی خود ذات این رویت محاله، نه یعنی ذات امکان دارد مانعی جلوی وقوعش را گرفته، نه مستحیل الوقوعه، مستحیل الذاته. رویت اینطور نیست که وقوعش محال باشه، اصلا ذاتش محاله، یعنی امکان ذاتی نداره، نه تنها امکان وقوعی نداره. خارج عن طوق الجائزات یعنی در اون گردونه‌ای که موجودات جائز و امکان رو قرار میدیم رؤیت رو نمیبینیم. تو این گردونه‌ای که امور جائز و امور ممکن واقع میشن رؤیت نمیتونه دیده بشه، رؤیتی نیست، یعنی تو جز جائزات نیست، از دایره امکان و از دایره جائزات و ممکنات بیرونه. این همون مفاد مستحیل ذاته، دوباره داره تکرارش میکنه، خارجون عن طوق الجائزات. طوق به معنی دایره، طوق به معنی گردونه، در فارسی میگیم این از دایره ممکنات بیرونه یا از گردونه ممکنات بیرونه. خب ابتدا گفت رؤیت رو به همون معنی خودش میذاریم و میگیم که رؤیت خدا ممکن است، حالا میگه رؤیت خدا ممکن نیست. این دو تا عبارت ها به ظاهر با هم متناقض هست، لذا خود ایشون تذکر میده. فعین قلت ما نفقه و کثیرم به ما تقول، بسیاری از حرفایی که میزنیم ما نمیفهمیم، نه که تناقض داره نمیفهمیم. الست قد حکمت اولا به ان الرؤیا علی الحقیقه دون المجاز، الرؤیا اسم این است، علی الحقیقه دون المجاز خبر این است، وصف رؤیت نیست. آیا تو حکم نکردی در بار اول به این که رؤیت بر حقیقت است بر مجاز نیست؟ گفتی رویت در اینجا رویت حقیقیه، حملش نکردی بر علم، توجیهش نکردی، مجاز نگرفتی، و در حالی که قد نفعی تا ثانیه، یعنی در مرتبه بعدی نفیش کردی و گفتی که اصلا رویت نیست. سلام. و صرفت ها ان حد الجواز، از حد جواز بیرونش بردی، تغییرش دادی و در جایزات قرارش ندادی. چطور در بار اول رویت رو امرو ممکن گرفتی و حالا داری حکم به محال بودنش میکنی؟ فعقول، جوابی که میده اینه که دو تا رویت داریم، یکی رویت به قلب، یکی رویت به بصر. اونی که من ادعا کردم اولا رویت به قلب بود، اونی که نفی کردم ثانیا رویت به بصر بود. ولی بازم تذکر میدم، فکر نکنید که این دو تا رویت میتوانند به ذات تعلق بگیرن، یکی شما نفی کردیم یکی شو اثبات کردیم، هیچ کدامشون نمیتونن به ذات تعلق بگیرن. اون وقتی هم که ما رویت به قلبمون رو به سمت خدا میفرسیم، این بصر قلب ما نمیتونه ذات خدا رو درک بکنه، میتونه خدا رو با اوصاف درک بکنه، با تعینات آیات درک بکنه، همون که عرض کردم. فعقول الرؤیت المثبته هی الرؤیت بالقلب، اون رؤیتی که ما اثباتش کردیم در ابتدای بحث رؤیت بالقلب بود، یعنی با چشم قلب دیدن، و با چشم قلب دیدن هم ممکنه، یعنی قلب چشم داره. شاهدش هم اینه که خداوند فرموده ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد یعنی قلب یعنی دل، دل آنچه را که ببیند تکذیب نمی کند. پس معلوم میشه دل میتونه ببینه. این آیه را آورده فقط برای این که ثابت کنه که قلب یا فؤاد قدرت رویت دارند، یعنی بصر دارند و میتونن ببینند. دلیلش اینه که خداوند فرموده اگر دل چیزی رو ببیند تکذیب نمی کند. پس معلوم میشه دل میتونه چیزی رو ببیند. اما رویتی که منفی بود در پایان بحث ما نفی شدیم، رویت به عین بود، اون هم رویت به عینی که میخواهد تعلق بگیرد به خداوند، به عین خداوند و شخص خداوند. اگر بخواد به آیت خدا تعلق بگیره اشکال نداره، ولی به عین خداوند تعلق نمیگیره، به اوصافش هم تعلق نمیگیره، اصلا به مجرد تعلق نمیگیره. دیدن با بصر، دیدن با بصر به مجرد رو تعلق نمیگیره. پس اونی که نفیش کردیم رویت به بصر بود، اونی که اثباتش کردیم رویت به قلب بود. رویت به قلب هم که اثبات کردیم، بازم ادعا میکنیم که به ذات خدا تعلق نمیگیره، به اوصاف و کمالاتش تعلق میگیره.
این آیه بخش
دومش اونجوری نمیشه معنا
شده، ما
فرزاد
و
فعال
ما
را به
آنچرا دید دل اونو تکذیب نمیکنه.
چرا که چشم دید، اونچه رو که چشم دید دل تکذیب نمی کنه.
اینو حالا ما نمی کنیم اون رو به دل بزنیم، مثلا دیدن رو به دل نسبت ندیم.
همین دیگه، شما می فهمید آنچه رو که چشم دید دل دل تکذیب نمی کنه. ماش موصوفه است، موصوله، موصوفه جمله است، مارا جمله است، این مربوط شده به فؤاد، رابطه به فؤاد نداره. ما کذب الفؤاد و ما را العین رابط نداره، از نظر ادبی غلط میشه. باید ضمیر را رو به خود فؤاد بچته، یا یه ضمیر دیگه بیاری، بلکه جمله رابط میخواد. ما را جمله است، ماش موصوفه است، ما موصوفه است، رعام که فعل و ضمیر داره، ضمیر کلش میشه یه جمله. و شما جمله رو در اینجا آوردید، وصف یا خبر یا هر چی قرار دادید و رابطه هم براش نگردید. بله، دیدن قلبی با علم فرق میکنه. دیدن قلبی یه نوع علم حضوریه، علم نه حصولیه. شما در وقتی که دارید بحث میکنید و خدا رو اثبات میکنید، علم خدا پیدا میکنید، علم حصولی. ولی یه وقتی یه توجه خاصی به خدا پیدا میکنید، چندهو خدا رو میبینید، چندهو میبینید، اون علم حضوریه. غیر از این علمیست که تو مباحثه با کتاب هست. وقتی شما استدلال بر وجود خدا میکنید عالم میشید که خدا هست، نه که میبینید عالم میشید. اما یه وقت یه جور خاصی توجه به خدا میکنید، حالا یا در حین خطر یا در حینی که احساس محبت میکنید، در هر حالی در بین نماز در بیرون نماز یه جوری خدا رو ملاحظه میکنید، در چنین حالتی خدا تقریبا دیده میشه، یا به عبارت دیگه علم حضوری بهش پیدا میکنید. اون دیدن با چشم قلبه. اون یکی که اول گفتم اون یافتن خدا به وسیله علم. یه وقت خدا رو با علم میابیم یا خدا رو با قلب میبینیم. اون دیدن خیلی واضحه و کندهون مثل این که ما حس میکنیم در حضور رو هستیم، در رو ملاحظه میکنیم، که این اتفاق میفته برای هر انسان اتفاق میفته. خب رؤیت مثبته داریم، رؤیت منفیه داریم. یه رؤیت رو اثبات کردیم، یه رؤیت رو نفی کردیم. این دوتا اگر متناقض باشند، رؤیتی که رؤیت به قلب است و اثباتش کردیم، رؤیتی که رؤیت با چشم است و نفیش کردیم، اگر این دوتا متناقض باشند، با نفی یکی دیگری اثبات میشه، با اثبات یکی دیگری نفی میشه. تو متناقضان اینطورن که اگر یکشو اثبات کنید دیگری نفی میشه، یکشو نفی کنید دیگری اثبات میشه. اگر این دوتا رؤیت هم نقیض هم باشن، این چنینه که فقط امر دائره بین این دوتا میشه، دیگه سومی وجود نداره. اما این دوتا متناقض نیستند. چون متناقض نیستند، افراد دیگری برای رؤیت هست که بین هماست. و واسطه بین این هاست. که اشاره نمی کنه به این که چی هستن، فقط میگه واسطه های بین این دو رؤیت وجود دارن. شاید حالا البته فکر میکنم درست نباشه، ولی شاید بتونیم بگیم که درجاتی که بین این دو تا فاصل هست. این که عرض میکنم درست نباشه، چون اگه این درجات رؤیت قلبی باشه ملحق میشه به رؤیت قلبی، اگر درجات رؤیت بصری باشه ملحق میشه به درجات بصری، به رؤیت بصری. دیگه بین این دوتا رؤیتی باقی بمونه که نه از درجه این باشه نه از درجه اون باشه شاید نداشته باشه. ولیستا واقعتاین فی طرفه نقیز، این دو تا رؤیت در دو طرف نقیز نیستن تا بینشون واسطه‌ای وجود نداشته باشه، بل هناک یعنی در باب رؤیت وجوه لایتناه هاست. این وجوه لایتناه ها تعبیر نشون میده که مرادش همون درجاته. عرض میکنم مشخص نکرده، هیچی نگفته، ولی نشون میده که همون درجاته. مثل این که رؤیت مثبت که رؤیت قلب است و رؤیت منفی که رؤیت این است، در دو طرف قرار داده، وسط اینها درجات اینها رو گذاشته. کلمه لایتناه هم نشون میده که در مواردی که تشکیک است درجات بی‌نهایت هست. مثلا بین سفیدی و سفیدی شدید و سفیدی ضعیف درجات بی نهایت وجود داره. اگرچه این درجات بی نهایت رو ما نمیتونیم احصا کنیم، ما مثلا چندین درجه بیشترش رو نمیتونیم به دست بریم، ولی در واقع درجات بی نهایتی هست. انقدر اینا ریز میشن این درجات و قابل تقسیمن که نهایت نداره. میدونید که ما جز لای تجزا نداریم، یعنی چیزی نداریم که به تقسیمش منتهی بشیم. اگر سفیدی شدید داریم، سفیدی بسیار ضعیف داریم، بین اون بسیار شدید و بین بسیار ضعیف مراتب بی‌نهایتی موجوده، ولی اون مراتب بی‌نهایت همشون بالفعل نمیشند و مدتی و ظاهر نمیشن، بالفعل نمیشن، ظاهر نمیشن. ولی قابلیت ظهور دارن. یک قدرت خدایی باشه همه رو ظاهر میکنه. خب اینجا میشون میگه وجوه لایتناها بین این دوتا رویت هست. بله، درجه بالای تشکیک و درجه پایین تشکیک رو ملاحظه میکنیم، بینشون مراتب رو قرار میدیم. اخ مراتب میشه بی‌نهایت. مراتب مرتبه بالا رو هم نمیتونیم تعیین کنیم، مرتبه پایین هم نمیتونیم تعیین کنیم. فقط در ذهن میگیم آنچه که بالاترین است، آنچه که پایین ترین است، بینشون وسایط میشه.
بین بیاض شدید و سواد شدید واسطه میگیم، یعنی مراتب باشه. اما بین اصل بیاض و اصل سواد
چی؟ سواد و بیاض کار نداریم، اونی که تضاد دارن. مراتب هر رنگی خودش مراتب داره. بین سواد و بیاض هم ممکنه شما مراتبی درست کنید، ولی این از باب تشکیکیه نیست. تشکیکی نیست، در خود بیاض تنها شما درجات ببینید، درجات هم بی‌نهایت میاد. البته این که من عرض کردم بیاض شدیدی را در بالا قرار میدیم که دیگه بالاتر از اون نیست، بیاض ضعیفی را در پایین قرار میدیم که پایین تر از اون نیست، و بینش بی‌نهایت فاصله میکنیم، این تسامح بودن. و الا بی‌نهایت بین حاصلین محصور نمیشه. اون بالا شدیدترین، پایین ضعیفترین، خب بالا و پایین بسته است، وسطش میخواد بی نهایت فاصله کنی، بی نهایت فاصله نمیشه. اون بالا رو هم باید رها کنی، پایین هم باید رها کنی. یعنی بالا هرچی قوی‌تر بشه بیاض، باز هم باید بگی قوی‌تر از این میتونه بشه. پایین هم هرچی ضعیفتر بشه باید بگی ضعیفتر از این میتونه بشه. دو طرف رو نبندیم. اگه دو طرف رو بستیم وسط نمیتونیم بی نهایت قرار بدیم، چون بی نهایت دو طرفش نباید بسته باشه. پس اینی که من عرض کردم دو طرف رو میبندیم برای وضوح مطلب بود. از نظر معنا ایشون نمیتونه به تشکیک نظر کنه، ظاهر مطلب. ولی وقتی میگه وجوه لایتنه ها بل هناکه وجوه لایتنه ها، احتمال میدیم نظرش به تشکیک باشه. هناکه میگه نه بینه هما، نمیگه بین هما وجوه لایتنه ها، چون اگه بین هما وجوه لایتنه ها بگه باز همون حصر نامحدود بین حاصله این میشه، یه غلطه. میگه هناکنی در باب رویت وجوه لایتنه ها هست. این درسته، در باب رویت وجوه لایتنه هاست. یعنی انسان ها با درجات نامتناهی که دارن رویت های نامتناهی دارن. این یه حدی از رویت داره، اون انسان دیگه حدی از رویت داره، اون یکی یه حدی دیگه داره، بشمارید ببینید بی نهایت. پس هناکه رو به معنای وسط نمیگیریم، نمیگیم وسط این دوتا وجوهی بی نهایته، کسان بی نهایت نمیتونه وسط واقع بشه، بلکه هناکه در باب رویت وجوه بی نهایته. از مرتبه ضعیف داریم، از اون دوباره ضعیفتر، مرتبه قوی داریم، از اون قوی تر، این وسط هم که مراتب هست. و این کنت من اهل سابقت الحسنا فنظر مازاترا. انسان ها همه شون دارای سابقه هستند، اما بعضیشون سابقه حسنا دارن، بعضی ها نه. یعنی این انسانی که در اینجا فاسده، اون قضا و قدر که در موردش بوده همین بوده، حالا نه که این مجبورش کرده، بلکه حالا با بیانی که در اون بحث جبر داریم، کار الان به جبر نداریم، قضا و قدر هر کس از قبل بوده. یعنی اینطور نیست که وقتی ما دنیا میاییم زندگی ما و روش زندگی ما تازه ترسیم بشه، از ازل ترسیم شده بوده. منتها حالا طبق ظرفیتی که ما داشتیم، طبق علمی که خدا به اعمال ما داشت، نمیخوام بگیم جبره، ولی سابقه داشتیم. یعنی همه ما از سابق روشن بوده که زندگیمون، نحوه زندگیمون چیه. اون وقت بعضی همون روشن بوده که خوبیم، اینا رو میگیم دارای سابقه حسنان، تقدیر بر اونها چنان بوده که اینها خوبند، اینا دارای سابقه حسنان. اونایی که دارای سابقه حسنا هستند، اونها میتونن توجه به خدا بکنند. اونی که کافره که دارای سابقه حسنا نیست، توجه به خدا نمیکنه. حالا ایشون میگه اگه تو دارای سابقه حسنا هستی و قدرت توجه به خدا داری، نگاه کن ببین چی میبینی، ببین خدا رو میبینی، با دلت میبینی، منتها به اندازه خودت، به اندازه ظرفیت و توانایی خودت. این ابتدا میگه که رؤیت با چشم دل ممکن است، بعد به ما میگه نگاه کن ببین. یعنی این یه امر وجدانیه، من که دارم میگم رؤیت با چشم دل ممکنه، امر وجدانیه، تو به وجدانت مراجعه کن ببین میبینی. پس معلوم میشه شدنیه که ما خدا رو مشاهده کنیم، منتها به شرطی که سابقه حسنا داشته باشیم، دل کور نباشه. کور باشه و چشم دل باز نباشه، اون نمیتونه ببینه خدا رو. حتی وقتی که جهنم هم میبرنش، بازم خدا رو نمیبینه، با اینکه این همه آیات عظیمه رو ملاحظه میکنه، بازم نمیبینه. و این کنتم من حل
در سابقه این ثابت در این را قبلش ظرفیت این ثابت رو تعیین میکنه.
نه، با فیض اقدس الهی که استعدادها آفریده میشه، این ثابت آفریده میشه. اون وقت اون این ثابت استعدادها رو ظرفیت رو تعیین میکنه، نه قبل از این ثابت ظرفیت هست. قبل از این ثابت فقط اسماء الهی است، خداست و اسماءش. این ثابت دومین تجلیه، اولین تجلی اسماء و صفات، دومین تجلی این ثابته. در این ثابت ظرفیت همه موجودات، انسان و غیر انسان، تعیین میشه.
از اونی که نه سابقه داشته باشه ظرفیت نسبت، ظرفیت تعیین کننده این ثابت باشه.
نه، این ثابت ظرفیت تعیین میکنه، نه ظرفیت این ثابت تعیین میکنه. این ثابت ظرفیت شی رو تعیین میکنه، یعنی همون ظرفیت شی در واقع. این ثابت همون ظرفیت و حقیقت شیه. ماها هممون این ثابت داریم، یعنی حقیقتمون تو اون عالم هست و ما تنزل اون حقیقتیم. وقت هر مقتضای اون این ثابت داشته باشه، ما همون مقتضا داریم. اگر این ثابت ما و ظرفیت ما اقتضای کفر داره، ما کافریم. اگر اقتضای ایمان داره، ما ایمان داریم. این بحث جبر رو ما قبلا گذروندیم، این حرفای خود بوی جبر میده، ولی ما بحث جبر رو گذروندیم که چند روزم در موردش بحث داشتیم، دیگه دو مسئله تکرار نمی‌کنه. استاد باشه، فهمیدم
جهنم کوران چه درکی از خدا میکنن
این افراد؟ درک نمی‌کنن.
چی نمی‌فهمن از خدا؟
کورن دیگه، اون که کورن اونجا کور. خود خدا گفته. و کورن کور دل، نه کور.
اونجا هم حالت
کفر و اینا دارن؟ بله، روایت داریم که پیغمبر از داخل جهنم رد میشه به خاطر اینکه رحمت رو للعالمینه جهنم خورش میشه. جهنم میان میپرسن چه خبره؟ چی شده؟ اینکه مثلا توقع نداریم خورش میشه، جواب داده میشه پیغمبر داره رد میشه، میگن دوباره عذاب رو برگردونید، داغ بشه، ما اصلا نبینیم ایشون و نبینیم که داره رد میشه، حالیمون هم نشه. یعنی اونجا هم دشمنی هست، اون هم که نفرت از خدا دارن، اونجا هم نفرت دارن. مثلا همینجا میبینی بعضی ها خدا رو قبول داره، میگه چرا خدا رو من اینجا رفتم میکنه، از دست خدا ناراحت. خب وقتی اونجا هم بره، همین ناراحتی که داره، چرا من اینجا جهنم؟ اینجا دیگه خود فشارش میده، داد میکشه، اونجا هم داره جهنم داد میزنه، میگه چرا من انداختی جهنم؟ استقاق خودش رو نگاه نمی کنه، قور میزنه به خدا که چرا من می کنه. یعنی اونجا این نفرت هست، اونجا این حالت هست. علم حاصل میشه ولی ایمان حاصل نمیشه. همه رو داره میبینه دیگه، برای چیز مخفی نیست، ولی ایمان حاصل نمیشه. دلش شهادت نمیده ولی میفهمه درسته، مثل یه آدمی که مثلا فرض کن آدم مثال یاد داره، یه آدمی که حسوده میفهمه که طرف مثلا در مالش یا در علمش یا در حواشی زندگیش از اون بالاتره، ولی نمیتونه قبول کنه و یه جوری بالاخره انکار میکنه، یه جوری داره دست و پا میزنه. اینطور هست کسی که مثلا حسادت میکنه پیغمبر، شخصی بود از علمای عرب که تا آخر به پیغمبر ایمان نبود و تمام چیزی رو میدونست، عالم هم بود، تمام حرفش این بود من با این همه علمش کسب کردم به من وحی نشده، به این وحی شده، به این که امیه وحی شده، چرا این طوری شده؟ تا اون آخرش هم ناراحت بود که من قابلیت وحی داشتم، چرا وحی به این دارم؟ انتظارتش خودش پیغمبر آخر زمان میشه، ولی همه رو میدونست پیغمبر آخر زمان میاد، به چه من از این بر خودش تطبیق میکرده، تا آخر هم از پیغمبر ما نفرت داشته. این حسادت بودیه. علم هست، ایمان هست، تا آخرت هم همینطور علم به خدا پیدا میکنه، اگه اینجا منکره اونجا عالم میشه، ولی ایمان نمیشه. میشه آدم عالم باشه ایمان نیاره؟ همین که مثالی که دارم میزنم توجه کنید. و این کنتا من اهل سابقت الوصا پنزر مازده و بل جمله لم تتعلق ار رؤیت القلبیه ولل عینیه ول ولل علم و بل معرفه بلاهه بلاه متعلق لم تتعلق. این چهار چیز هیچ کدومشون نمیتونن به عین خدا و خصوص خدا و ذات خدا تعلق بگیرن، به آیاتش تعلق میگیرن، به خودش تعلق نمیگیرن، چون از دسترس بیرونه، خود خدا از دسترس بیرونه. فوق این است که رؤیت های ما یا علوم ما به او تعلق بگیره. رؤیت قلبیه تعلق نمیگیره، رؤیت قلبیه روشنه. رؤیت عینیه یعنی چشم، اونم تعلق نمیگیره. علم و معرفت هم تعلق نمیگیره. علم عبارت است از کلی، معرفت عبارت است از جزئی. علم میتواند یقینی باشد، ولی معرفت یقینی هست، معرفت جزئی میابه دیگه، یقین میکنه. علم و معرفت، رؤیت قلبی، رؤیت عینی، هیچ کدوم از این چهارتا نمیتونن تعلق بگیرن به الله سبحانه و به عینه و خصوصه. به خدا تعلق میگیرن ولی به عین خدا و خصوص خدا تعلق نمیگیرن، یعنی به ذاتش، به اون کنهش نمیتونن تعلق بگیرن. ولی ما سه بازالک یعنی ما سوای تعلق به عین و خصوص، ما سوای تعلق به عین و خصوص فلا یتفاوت فیه علم و رؤیت، یعنی از ذات خدا بگذرید بیان تو تجلیات، علمم تعلق میگیره اگر قابل رؤیت نباشه، علم و رؤیت تعلق میگیره اگر قابل رؤیت باشه. یه جایی رؤیت نمیاد از خدا، یعنی از عین و خصوص خدا به پایین تر بیان سراغ تعینات، یه جایی رؤیت تعلق نمیگیره. اون به خاطر اینکه اصلا امکان رؤیت نیست، یعنی خود اون شی قابلیت تعلق رؤیت نداره، ولی اونجا این تعلق میگیره. بیاد خود پایین تر رؤیت هم تعلق میگیره. ایشون میگه فرقی بین رؤیت و علم نیست، چه رؤیت چه علم تعلق میگیره، منتها به شرطی که اون شی قابل تعلق باشه. اگر اون شی قابل تعلق رؤیت باشه هم علم تعلق میگیره هم رؤیت، اگر قابل تعلق رؤیت نیست علم تعلق میگیره. نسبت به ذات خدا هیچ کدام از اینا تعلق نمیگیرن، ما سوای ذات که بیان پایین تر تعینات، در تعینات هم علم تعلق میگیره هم رؤیت تعلق میگیره اگر قابلیت باشد. فلا یتفاوت اما و ما سوا ذلک، ما سوای متعلق، ما سوای عین خصوص، فلا یتفاوت فی العلم و رؤیت، هم علم ممکنه هم رؤیت ممکنه، رؤیت هم سبا امکانه بالقلب و بالباصره، چه با چشم باشه چه با قلب باشه، رؤیت تعلق میگیره به شرط وجود قابلیت. قال تعالی ما زاغ البصر و ما تقا، زاغ یعنی کج و منحرف شد، ما زاغ یعنی کج و منحرف نشد، یا به عبارت خلاصه تر نلرزید چشم. چون بلرزه اون شیء مرئی رو درست نمیتونه ببینه، یه نوع انحراف حاصل میشه، ولو انحرافی که دوباره برگرده سر جاش، ولی وقتی میلرزه هی انحراف پیدا میکنه، هی دوباره برگرده سر جای طبیعیش دوباره انحراف پیدا میکنه، هی به سمت چپ و راست میره. این خب یه لرزشه و انحراف پیدا شده. حالا چه بگید منحرف نشد، چه بگید نلرزید. ما زاق البصر و ما تقا، ما تقا یعنی از حد معمول نگذشت، طغیان نشد یعنی از حد معمول نگذشت. منظور اینه که چشم قابل دیدن هست، قابل بینندگی هست و منحرف نمیشه، از معمولم نمیگذره، اونجا رو که باید ببینه میتونه ببینه. و سیاتی فی الخبر ما یعید ذلک، در خبر خواهد آمد آنچه که تایید میکند ذلک رو، ذلک یعنی امکان رؤیت خدا رو، منتها رؤیت با قلب نه رؤیت با چشم. اون که در آینده میاد و تایید میکنه این حرف ما رو، عبارت است از قول امام علیه السلام که میفرماد الستو تراه فی وقت که هازا، در همین وقتی که الان هستی خدا رو نمیبینی؟ استفهام این کاریه، یعنی میبینی، همین الان به خودت مراجعه کن ببینی خدا رو داری میبینی. با چی داری میبینی؟ با چشم یا با دل؟ حتما با دل. پس این روایتی که در آینده انشالله میاد تأیید میکنه همین حرفایی که ما گفتیم، یعنی تأیید میکنه که خداوند قابل رؤیت هست، منتها قابل رؤیت با چشم دل نه با چشم ظاهر. فتح بسر سود
ارزش
بین معرفت و علم فرقهای متعدد گذاشتند. در این فرقی که من گذاشتم علم مرزشش بیشتره، از جهت این که جزئی و یقین معلوم میشه معرفت ارزشش بیشتر میشه، مختلفه. البته این که حالا معرفت اصلا به خدا تعلق میگیره یا نمیگیره اختلافه. علم گفتن به خدا تعلق میگیره، معرفت واسه گفتن اصلا تعلق نمیگیره. و معلی یادم نیست در یکی از فرازهای نهج البلاغه معرفت به خدا تعلق داده و اون دلیلی کسانیست که میگن معرفتم به خدا تعلق میگیره، تنها علم نیست. اون یادم نمیاد جمعش که ما میتونیم به خدا معرفت پیدا کنیم. بله اینم به کلافتی هم هست، در نهج البلاغه هم هست. بعضی هم معتقدن که معرفت به خدا تعلق میگیره، بعضی هم میگن نه، معرفت چون باید به جزئی تعلق بگیره تعلق به خدا نمیگیره. البته خدا شخصه، ولی معرفت میگه بهش تعلق نمیگیره. نه من برای صفتن معرفت رو به خدا نسبت نمیگیم، نه معرفت ما به خدا تعلق نمیگیره. به خدا میگیم عالمه، نمیگیم عارفه. به خدا میگیم عالمه، نمیگیم عارفه. ولی خودمون نسبت به خدا هم عالم میشیم هم عارف میشیم. اون درسته، از اون طرف من اشتباه کردم گفتم ما معرفت پیدا میکنیم، ما معرفت پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم، به اون نسبت میدهیم، علم را نسبت نمیدهیم معرفت را. و من یادم میاد یه جا نسبت داده شده، الان دقیق یادم نیست، از میکنم تو مجموع ملاقه هست
آیه قرآن، بله؟ آیه قرآن و تفیز و ایانه هم من الدمه
من ما عرف و من الحق، عرف و من الحق یعنی ما عارف میشیم. اون که درسته، بله، عرفان از طرف ما تعلق میگیریم، به خدا عرفان نسبت نمیدیم، به خدا میگیم عالم ولی نمیگیم عارف، به خودمون هم میگیم عالم هم میگیم عارف. من حدیث بعدی رم متنش رو بخونم شرحش بمونه برای جلسه بعد، منطقه باید متنش در جلسه آینده کاملا در ذهن باشه، چون شرحشی که میخوام بخونیم باید متن بدونیم. نه خیلی چیزا رو نمیشه به خدا نسبت داد. به خدا رؤیت با جارحه رو نمیشه نسبت داد، یعنی دیدن به وسیله عضو، خدا بیننده است ولی به وسیله عضو بیننده نیست، در حالی که دیدن به وسیله جاره کمال ماست. همینی که کمال ماست از خدا سلبش میکنیم. مگر هرچی کماله باشه برای ما، برای خدا هم کماله. یه چیزی برای ما کماله، برای خدا نقصه. مثلا همین دیدن با چشم برای ما کماله، اگه نداشته باشیم نابینا باشیم میگیم ناقصیم، ولی همین برای خدا نقصه. حالا معرفت کمالیست برای ما، اگر به خدا نسبت نمیدیم معنیش این نیست خدا ناقصه، بلکه او بالاتر از معرفت بتره و معرفت برای اون کمه، لذا بهش نسبت نمیدیم. الحدیث الصابر به اسناده عن احمد بن اسحاق قال كتبت الى ابي الحسن الصارس عليه السلام اساله عن الرؤيا و ما فيه الناس. صدوق به اسنادش از احمد بن اسحاق نقل میکنه که میگوید نوشتم الى ابي الحسن الصارس عليه السلام، امام هادی علیه السلام، اساله عن الرؤيا و ما فيه الناس. از دو چیز از ایشون سوال کرده، یکی از رؤیت پرسیده، یکی از رؤیت پرسیده که آیا می شود خدا را دید یا نه. دوم و ما فیه الناس، آنچه که مردم به بحث در اون مشغولند. روایاتی از پیغمبر رسیده در مورد رؤیت که در اختیار مردم قرار گرفته و مردم در او بحث میکنند و او رو روایت میکنند، برای یک دیگه میگند. من از اون روایت پرسیدم، از رؤیت پرسیدم و آنچه که در اون چیز مردم مشغولند، یعنی در بحث او مشغولند و با هم دیگه صحبت میکنند که آیا شدنی است یا شدنی نیست. روایتی از پیغمبر رسیده که شما در قیامت، حالا قیامت نفرمودید، انکم سترون، شما در قیامت، حمل شده بر قیامت، شما به زودی یعنی در قیامت خداوند رو میبینید همونطور که ماه بدر رو در شب چهاردهم ماه میبینید، یعنی اینقدر با این وضوح میبینید. خب این مورد بحث قرار گرفته که چطوری میشه خدا رو دید. امکان رؤیت در دنیا هست، در آخرت امکان هست و وقوع هست. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه، رؤیت میکنیم یعنی خداوند رو طوری میبینیم که گویا در مقابل ماست و ما با او چشم تو چشم، اینطور میابیم نه میبینیم. در وقتی که ما مؤاخذه میشیم در قیامت، گفته میشه چنان خدا رو ملاحظه میکنیم که گویا چشم تو چشم هستیم، دیگه نمیتونیم این کار کنیم وقتی مؤاخذه میشیم. خب این یه رؤیتیست که بعضی گفتن منظور از رؤیت اینه، بعضی گفتن نه با چشم میبینیم، خدا میاد و همه میبینیمش. این روایت در بین مردم بوده و مردم در این بودند. من از امام در مورد این سوال کردم. فکتب لا یجوز رؤیه، امام به طور مطلق نفی رؤیت کردند. لا یجوز رؤیه ما لم یکن بین الرائی و المرئی هوا اون ینفذه البصر. اگر بین رائی و مرئی هوا فاصله نباشد، رؤیت ممکن نیست. و بین ما و خدا هوا فاصله نیست، پس رؤیت ممکن نیست. این عبارتی که ما میخونیم سه تا مدعاتشه و سه تا دلیل، که البته یه مدعاش همینه لا یجوز رؤیه. دلیلش هم اینه که رؤیت در جایی جایز است که هوا واسطه باشد و در جایی که هوا واسطه نیست رؤیت نیست، و چون در بین ما و خدا هوا واسطه نیست، پس رویت نیست. حالا هوا واسطه باشد یعنی چی؟ دو تا احتمال داره. یکی مراد از هوا همین هوایی باشه که ما میگیم که یکی از عناصره، یا چه مراد از هوا فضا باشه. بین ما و مرئی باید فضایی باشد، اگر فضا نباشد رویت ممکن نیست. شما چیزی رو به چشمتون بکسونید نمیبینیدش، چرا؟ چون بین چشم و اون فضایی نیست. باید یه خود فاصله بدید از چشمتون، فضایی بین چشم و اون مرئی باشه تا رویت حاصل بشه. پس مادامی که فضایی بین رایی و مرئی نیست رویت حاصل نمیشه. این در مورد فضا. اما در مورد هوا، در مورد هوا معتقدن که نور به توسط هوا میرسد به چشم، و جسم اگر نور نداشته باشه دیده نمیشه. این جسم باید نور داشته باشه تا دیده بشه. یکی از شرایط دیدن اینه که جسم تو تاریکی نباشه، تو تاریکی باشه دیده نمیشه، باید به بیرون تاریکی تا دیده بشه. خب حالا این جسم رو میاریم که روشنی، اگر هوا وجود نداشته باشه نور منتقل نمیشه. هوا باید وجود داشته باشه که نور از اون مرئی به چشم من یا از چشم من به اون مرئی نفوذ کنه. پس هوا شرط رویته. اگر هوا نبود و چیزی نظیر هوا هم نبود رویت حاصل نمیشه. چرا؟ چون نور منتقل نمیشه. اون شیئی که اون طرف قرار گرفته ولو فاصلش هم با من کم باشه، نوری که افتاده به چشم من منتقل نمیشه. وقتی منتقل نشد مثل اینکه اون شیئی تو تاریکی باشه، قابل رویت نیست. پس چه هوا رو فاصله بگیرید چه فضا رو فاصله بگیرید فرقی نمیکنه، این فاصله باید وجود داشته باشه تا رویت حاصل شود. این یه مطلب. عرض کردم سه تا مدعا سه تا دلیل داره، اون وقت در انتهای دلیل ما رویت خدا رو نفی میکنیم. در ابتدا رویت خدا رو نفی کردم من، ولی هنوز دلیل تموم نشده بودم. این دلیل میگه اگر بخواهی ببینی چیزی رو باید هوا بین تو و اون چیز فاصله باشد، حالا هوا یا فضا. اینو ثابت شد. بعد حالا میگیم اگر چیزی، دلیل دوم میخوام شروع کنیم. دلیل اول یه قیاس استثنایی بود. اگر بخواهی چیزی را رویت کنی، این مقدم، باید بین چشم تو و اون چیز هوا فاصله باشد. این تالی نتیجه این است که چیزی را میتوان دید که اون طرف هوا باشد. من این طرف هوا باشم، اون طرف هوا باشد. این نتیجه است. این نتیجه رو مقدم قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم اگر چیزی میگیم که اگر من حالا مفاد مطلب رو توضیح بدم بعدا قیاسش رو بشینم راحت تر فهمیده میشه. میگیم که ما وقتی داریم چیزی رو اون طرف هوا مشاهده میکنیم، ما این ور هوا ایستادیم، اون ور هوا ایستاده، یعنی مثلا بین اون یه متر فاصله است. من سر این یه متری وایستادم، اون سر یه متری به سر اون ور وایستاده که یه متر بین اون فاصله است. اونم به انتهای هوا وصله، منم به انتهای هوا وصلم، یعنی انتهایی که بینش یه متر فاصله است. پس از این جهت من و اون شبیه. سببی که مجوز رؤیت است برای من و اون مثل همه. این سبب هم برای من هست، من میتونم رو ببینم، هم برای اون هست، اونم اگر بیننده است میتونه منو ببینه. پس با هم از این جهت شباهت داریم که این سبب رؤیت، یعنی سببی که به ما اجازه رؤیت میدهد که همین فاصله شدن هواست، از این جهت با هم شبیهیم که این سبب هم من رو در تیرلس دیده او قرار میده، هم او رو در تیرلس دیده من قرار میده. پس از این جهت به هم شباهت میرسه. اینم نتیجه. خب الان ببینید قیاسه بچینم. اگر رویت باید با فاصله هوا باشد این مقدم، پس رایی با مرئی در داشتن این فاصله شبیه هست. اینم تالی. بعد نتیجه میگیریم که رویت هر جا هست، رویت هر جا هست، رایی و مرئی با هم شبیه هست. اینم قیاس دوم تموم شد. میام سراغ قیاس سوم. هر جا رایی با مرئی شبیه باشد ما قائل به تشبیه میشیم، یعنی میگیم دو تا هم شبیه هم. حالا اگر خداوند مرئی باشه ما رایی باشیم، لازم میاد که ما خدا رو به خلق تشبیه کرده باشیم و خودمون رو به خدا تشبیه کرده باشیم، خدا رو به خلق، خلق رو به خدا، چون قرار شد که رایی و مرئی مشابهت داشته باشن. در قیاس دوم گفتیم، حالا در قیاس دوم میگیم اگر خدا بخواد مرئی بشه و من رایی بشم، همون تشبیهی که همه جا بین رایی و مرئی هست اینجا بین من و خدا باقی میشه. وقت ما که خلقیم با خدا تشبیه پیدا میکنیم، شباهت پیدا میکنیم، خدا با ما شباهت پیدا میکند و وقت و این باطل است به ضروره، به ضرورت ملتی تشبیه باطله. کسانی که خدا رو تشبیه به خلق میکنن یا خلق رو به خدا تشبیه میکنن، هر دو حرف باطل میزنن. پس تشبیه باطله، بنابراین رویت باطله. ببینید سه تا قیاس پشت سر هم گفتیم. از قیاس سوم نتیجه گرفتیم که رویت خدا باطله، چون قیاس ها نتیجه دادن که هر جا رویت هست تشبیه هست. با اون بیانی که عرض کردم نتیجه دادن که هر جا رویت هست تشبیه هست. پس اگر خدا قابل رویت باشه تشبیه در موردش هست، یعنی میشه شبیه خلق و خلق هم میشه شبیه او، ولی تشبیه باطل است پس رویت باطل است. امام اینطوری استدلال میکنه، سه تا دلیل قیاس استثنایی پشت سر هم میارن، نتیجه هر قبلی رو مقدم بعدی قرار میدن و مجموع این سه تا نتیجه میده که رویت منفی است. بله؟ بیان رویت فلسفی، بله؟ بیان رویت فلسفی منطق در کل عرف اجراست، منطق منطقه و منطق در همه عرف جریان داره. خب امام هم که تو همین عرف زندگی میکردن منطقه داشتن، منطق اصطلاحات منطقی به کار نمیبردن، مقدم، تالی، نتیجه اینا رو نمیگفتن، ولی روش حرف زدنشون همین بود دیگه. فکتب لا یجوز الرؤیه ما لم یکن بین رایی و مرئی هوایی که بصر در اون هوا نفوذ کند، نور بصر نفوذ کند، یا بصر دیدنش از طریق این هوا انجام بگیرد. چه گفتیم باید نوری در روی مرئی بیفته، این نور باید به توسط هوا منتقل بشه به چشم من، یا باید نوری از چشم من خارج بشه و روی اون مرئی بیفته بازم از طریق هوا باید منتقل بشه. این در وقت شرح من اینا توضیح میدم که ابصار چگونه واقع میشه، اختلاف اقوال مختلف در مسئله ابصار هست، اینو باید توضیح بدم. در تمام اقوال وساطت هوا شرطه، در تمام اقوال وساطت هوا شرطه، که اینا الان من دارم فقط روایت ترجمه میکنم، وقتی به توضیحش برسیم همه این مطلب میشه گفته میشه. فاذن قطع الهوا بین الرائی و المرئی لم تصح الرؤیه، اگر هوا بین رائی و مرئی نبود رؤیت صحیح نیست. رؤیت صحیح نیست یعنی امکان ندارد، صحت در اینجا من امکانه، رؤیت امکان نداره. و کان فی ذلک الاشتباه، الاشتباه خبر کان است، اشتباه گفتم اسم کان است، الاشتباه اسم کان است، فی ذلک خبرشه که مقدم شده، الاشتباه رو مشار له ذلک نگیرید. کان فی ذلک الاشتباه و نه فی ذلک الاشتباهه، به کسره بخونید میشه مشار له، به ذمه بخونید که بشه اسم کانه. کان فی ذلک یعنی در رؤیت مشابهت هست، مشابهت بین رایی و مرئی، اشتباه یعنی مشابهت، یعنی مرئی و رایی در داشتن این واسطه چه حواس شبیهند و شبیهند، هم این رائی به این سبب چه حواس احتیاج داره، هم مرعی به این سبب چه حواس احتیاج داره، از این جهت به هم مشابهت داره. لأن الرائی متى صاب المرعی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیا وجب الاشتباه. اینو بعدا بیان میکنم، این بیان ملازم است. حالا من دارم برای ترجمه میکنم، بعدا بعد میگردم قیاس و تنظیم میکنم انشالله، مقدم رو میگم، تالی رو میگم و تلازم بین مقدم و تالی رو بیان میکنم، علتش هم میارم، همینو انشالله بعدا روشن میشه. زیرا رائی، چرا اگر بین رائی و مرعی هوا واسطه شد اشتباه یعنی شباهت حاصل میشود؟ زیرا که رائی وقتی با مرعی مساوی است. در چی مساوی است؟ در داشتن سببی که موجب میشود بینهما، سبب در رؤیت، سببی که در بین اینهاست و موجب رؤیت میشه، سببی که بین اینهاست و موجب رؤیت میشه همون هواست. اینا هر دو مشترکن در داشتن هوا، این طرف هوا وایساده، اونم اون طرف هوا وایساده، پس هر دو در داشتن هوا مشترکن. مراد از این سبب در اینجا وساطت هواست، یا خود هوا یا وساطت هوا. وقتی رائی با مرعی مساوی است در داشتن چنین سببی، سبب در رؤیت که موجب رؤیت می شود، این سبب هم بینه هماست، سببی که در رؤیت است و سببی که بینه هماست و سببی که موجب رؤیت می شود. ببینید عبارت چطوری معنا می کنم. از سبب و فر رؤیه و سبب و بینه هما و سبب الموجب و لرؤیه. امام خلاصه کردن عبارت این توی آورده، وقتی که رائی و مرئی در داشتن این سبب مساوی هستند وجب الاشتباه، واجب است که با هم مشابهت داشته باشند، لااقل در داشتن این سبب باید مشابه هم باشند در داشتن این سبب، زیرا این هم هوا را واسطه گرفته، اون هم هوا را واسطه گرفته، این برای رائی شدن هوا را واسطه گرفته، اون برای مرئی شدن هوا را واسطه گرفته، هر دوشون هوا را واسطه گرفتن، از اینجا شبیه همه. و کان فی ذلک التشبیه، اینجا هم تشبیه هم اسم کانه بگیرید، مشاهده ذلک نگیرید، کانم تام است، یعنی در این اشتباهی که رخ میدهد تشبیه تحقق پیدا میکنه، تشبیه خدا به خلق و تشبیه خلق به خدا. چرا تشبیه تحقق پیدا میکنه؟ لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات. این عبارت دو جور معنا میشه که در شرح خواهد آمد انشاءالله، من یه جور معناش میکنم چون فقط الان میخوام ترجمه کنم. سبب باید به مسبب متصل بشه، سببی که الان رؤیت رو مجاز میکنه هواست، این باید به مسبب ها مرتبط بشه، این سبب سبب است برای رائی شدن من و سبب است برای مرئی شدن اون، پس اون مرئی هم مرئی شدنش مسبب این هواست، من رائی هم رائی شدنم مسبب این هواست، این سبب سبب است برای دو مسبب، یکی برای من که بشم رائی، یکی برای اون که بشه مرئی، این سبب باید متصل بشه به مسبب، یعنی هم به من که رائیم هم به اون که مرئیه، سبب باید متصل بشه، این اتصال یه نوع شباهته، به منم باید متصل بشه، به اونم باید متصل بشه، پس من که رائیم با اون که مرئیه از جهت این که سبب به من متصل شده میشه مشابه، و از جهت این که من مسببم اونم مسببه میشه مشابه، از تشبیه حاصل است. پس چرا تشبیه حاصله؟ زیرا اسباب باید متصل به مسببات بشن، مسبب در اینجا هم منم هم اون، علاوه بر این که در مسبب بودن شبیهیم، در اتصال سبب بمون هم شبیهیم، وقت لازم میاد شباهت ما با خدا و خدا با ما. یه معنی دیگه هم بر این عبارت هست که این انشالله باید در وقت شهر من توضیح بدم. روایت معلوم شد منتها فقط در حد ترجمه، روایت بسیار سنگینه، خیلی محتوای سنگینی داره. من ترجمهش کردم، این همه توصیه شده، بعد این شلو وقتی وارد شهر میشین بیشتر از این روشنش میکنه.
اتصال
یعنی اتصال، یعنی اتصال نه اتصاف، اتصال یعنی اتصال. سبب باید متصل باشد به مسبب ها،
یعنی اتصال فیزیکی
اگر جسمی باشد. اتصال فیزیکی مثلا این آتش وقتی این هیزم میسوزونه که بهش متصل باشه، این سبب باید به مسبب متصل باشه تا بزنه اثر بذاره در موجودات. اتصال فیزیکی در موجودات فیزیکی، اتصال متافیزیکی در موجودات متافیزیکی. اتصال بین سبب و مسبب لازمه تا تأثیر حاصل بشه.
مناسبت.
خب بحث بعدیمون که شرح این روایت انشالله بمونه برای جلسه بعد.